بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دوازدهم مقدمات نکاح تحریر الوسیله بود. گفتیم در این مسئله فروعی هست. فرع اول این بود که حرام است دخول قبل اکمال 9 سنین. این مسئله اجماعی بود، مسلم بود، همه قبول داشتن که حرام است دخول قبل اکمال 9 سنین، و روایات متعددی هم داشتیم، اقوال رو هم نقل کردیم. در اینجا ببینیم عامه هم چی میگن، چون اقوال عامه رو نگفتیم. عامه مسئله افزار و متعرض شدن، ولی بیشتر مسئله دیه رو عنوان کردن، دیه. اما این که حرام است قبل 9 سنین دخول کردن، این معنا متعرض نشده. کلمات عامه رو در بحث های آینده میاریم راجع به دیه و راجع مسائل دیگر، اما این مسئله بالخصوص رو که حرام تکلیفی هست اینو بحث نکردن، جز یک جمله کوتاهی که در کتاب المجموع نوشته نووی منصوب به نوا محلی است، میشه نووی. ایشان عبارتی که داره اینه، در کتاب المجموع جلد 20 صفحه 274، تنها عبارت شاد اینه، می فرماید اذا کانت الزوجه لا تحتمل الوطیه، زوجه اگر استعداد جسمانی نداره، اذا کانت الزوجه لا تحتمل الوطیه، این عبارت لا تحتمل داره، اینم معنیش درسته، لا تحتمل الوطیه بل افزاع، این باب سببیه است، به سبب اینکه افزاع حاصل می شود، فلا یجوز له وطیها، حرامه. کما لا یلزمها تمکینه، بر مرد حرامه، بر زنم تمکین لازم نیست. کجا؟ اونجایی که زوجه نحیفه است، لا تحتمل الوطی، خطر افضاء، این وطیش جایز نیست، حرامه، زوجم تمکین برش لازم نیست. ولی این عبارت با بحث ما خیلی فرق داره. ما داریم قبل تس سنین بحث میکنیم، این کاری به تس سنین و کمتر و بیشتر نداره. این میگه لا تحتمل الوطیه، اگر چنین باشد لا یجوز وطیه، اولو 15 ساله باشه 20 ساله باشه. توجه فرمودید؟ بنابراین اونها این حکم تحریم رو بعید داشته باشند، ولی احکام آینده رو عامه دارن. خب این فرع اول ما تمام. کولر ای بشه خاموش. اجازه بدید من بقیه هنا شیئون بگم. در ذیل فرع اول بقیه هنا شیئون، و آن این است که ظاهر فتاوا و روایاتی که دیروز خوندی این است که 9 سال موضوعیت داره. تس اسنی. بنابراین اگر علمم داریم به این که افضا نمیشه، چرقم مثلا زوجه در اون قبل تس سنین رشیده است، قویه است از نظر جسم، زوجم یه نوجوانه کم سن و ساله، خوف افضا و عیب نیست، باز هم حرامه یا حرام نیست؟ حرام. اطلاق عدله میگه حرامه. بنابراین خوف، خوب دقت کنید، بنابراین خوف افضا از قبیل حکمت نه علت. قبل تسع سنین خوف افضاه، اما به عنوان حکمت، علت نی. اگه خوف افضا نباشه بازم حرامه، بازم حرامه. فرض کن 1 ماه مونده به تسع سنین، چقدر میکنه با 1 ماه بعد؟ خوفی هم نیست، زوجش هم قلیل و سنه، حدیث و سنه، طوری نیست که خوف افضایی بوده باشه، بازم حرامه. پس هادا من قبیل الحکمه، لا من قبیل الا. ولیکن از اون طرف اگر بالاتر از تسع سنین بود و خطر افضایی بود یا نه، ای به مهم دیگری، افضا هم نمیشه، به اصطلاحی که میاد معیوب میشه. در اینجا ما به مقتضای قاعده لا ضرر میگیم لا یجوز، لا یجوز. به زن هم میگیم لا یجب علیک تمکین. پس چیکار کنم؟ ما میگیم یه مدتی صبر میکنم، اگر استعداد جسمانی حاصل شد و مشکل برطرف شد و خوف دیگه نیست، زن واجب از تمکین کنه، مرد هم حرام نیست. اما اگر واقعا مشکل برطرف نشد، خیار فسخ به مرد میدیم. مرد خیار فسخ داره. این شبیه اون موانعی است که در زوجه است، من قبیل القرنه والافله، موانعی که در فرج وجود دارد و مانع از مسئله مقاربت می شود، اونا میگیم سبب فصل میشه. خب اینم اگر خوف خطری هست و اونم نمیتون تمکین بکنه، در دراز مدت هم حل نمیشه، بعد حق فصل رو بهش میدیم. و لذا این لذا نتیجه نهایی عرض کنم از فرع اول و بقیه هنا شیئون بگذرم. و لذا ما در مسئله بلوغ میگیم بلوغ مراحلی داره، بلوغ للعباده 9 سال تمام، بلوغ للنکاح میگیم استعداد جسمانی هم علاوه بر 9 سال باید داشته باشه. به مجرد 9 سنین ما نمیگیم جایزه است ازدواج و دخول و اینها، رشد جسمانی را هم شرط میکنیم. بلوغ برای مسائل مالی، رشد عقلانی اقتصادی رو لازم میدونیم. بلوغ مراحلی داره، خیال نکنید به مجرد این که گفتیم بلوغ در سن 9 سنین همه احکام جاری میشه، مرحله به مرحله احکام بلوغ پیاده میشود. دیگه کسی هم نمیتونه ایراد بکنه به ما که آقا 9 سنین چی میشه، کی میتونه اموالش بهش بده، کی میتونه ازدواج کنه. ما میگیم مراحل داره بلوغ. اون بلوغ 9 سنین مال واجبات نماز، روزه از محرم، روزه هم تازه اگر جسمش استعداد نشوشه نمیگیم، واجبات محرمات مسائل دیگر تکالیفه، اما مسائل دیگر باید آمادگی ها و اونا رو تعبیر به رشد میکنیم، رشد اقتصادی، رشد نکاح جسمانی، رشدهای دیگر. نه ما میگیم اگر 9 سنین بشود و رشد جسمانی نداشته باشد دخول، ما میگیم حرام است. چرا؟ چون خطر داره و بعد زن هم واجب تمکینه، اونم تمکین برش واجب نیست. پس چقدر صبر کنه؟ کوتاه مدتی صبر میکنه، اگر نشد حق فسخ رو بهش میدیم. الفرع ثانی، اجازه بدید خود رد بشیم بریم فرع ثانی، اجازه بدید بریم فرع ثانی، وقت کم است و فروع هم زیاد. و اما فرع ثانی، میگن بلوغ جسمانی در روایت نیامده، از کجا میگید؟ ادله لازرر میان در اینجا حاکم میشود. بابا میگه ضرر داره، خطر داره، خب لازرر میگیره، میگه حرامه. مگر نمیگه ادله لازرر حاکمه؟ خیلی خوب، احکام ثانویه، احکام ثانویه بده، لازرر حاکمه بر احکام ادله اولیه است، جلو میگیره. بنابراین سبب میشه که بلوغ مراحل داشته باشه، بله، که بهانه ای هم دست این اون نمیفته اگر توجه داشته باشن که بلوغ ذات مراحله 3-4 مرحله داره، دیگه قدم ها به جریان نمیفته بر ضد این مسئله و زبان ها هم بله قطع میشه از این که بخوان یه اشکالاتی بکنم، تا توجه ندارن به حقیقت مسئله. ما عنوان، ببینید فتوا عنوان اولی دوم نداره، فتوا با ملاحظه جمعی عناوینه. وقتی من میگم حرام، ممکن به عنوان اولی باشه، ممکن به عنوان ثانوی باشه، مگر ما نمیگیم اکل میت حلال در موقع ضرورت؟ فتوا ما نمیدیم. مگر نمیگیم روزه اگر ضرر داشته باشد بخور؟ فتوا ما نمیدیم به افطار. این عناوین ثانویه است. فتاوا گاهی مال عناوین ثانویه، گاهی مال عناوین اولیه است. فقیه با ملاحظه تمام عناوین باید فتوا بدهد. قرآن هم همینطور، قرآن هم در باب روزه، در کسی که ضرر برش داره، در باب اکل میته حکم الهی رو بیان کرده و اینا محکم عناوین ثانویه است. و اما تمکین هم حرامه؟ نه جان، واجب نیست براش، یعنی حرامه. مراد اون عدم وجوب اعم از این که حرمت یا جواز، اونم براش حرامه، نباید خودش معیوب بکنه. و اما الفرع الثانی این است که آیا سایر استمتاعات جایزه نسبت به مادون تز یا نه. جمعی از متأخرین و معاصرین تصریح به جواز سایر استمتاعات کردن، حتی تفخیز و امثال ذالک، الاستمتاع به غیر الوطی. چرا صاحب جواهر میگه للاصل سالم من المعارض؟ اصل اصالت الاباحه است، یا عموماتی که میگه زوج از زوجه و زوجه از زوج میتواند هر استمتاعی ببرد، خرج منه وطی در مادون تس. یه خود اجازه بدید، میرسیم میرسیم آقا. مسائل بعد رو چرا میارید اینجا؟ اینا من دونه دونه داریم، 6-7 تا فرد داریم، داریم دونه دونه جلو میریم. فعلا داریم اینو میگیم که آیا جواز استمتاعات دیگر هست یا نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرماید جایزه للاصل سالم عن المعارض، این اصل میتوانه اصالت الاباحه باشه، میتوانم عمومات جواز استمتاع زوج از زوجه بوده باشد. ولیکن الانصاف، ما این فرمایش این آیون رو قبول نداریم، ولو ندیدیم کسی مخالفت کنه، ولی باید در اینجا یه مقدار مخالفت کنیم. وانه این از بعضی از استمتاعات نسبت به اون افرادی که صغیر السن بوده باشن واقعا قبح عقلایی داره. نسبت به رضیعه مثلا، بعضی از انواع استمتاع بدون الوت، اینا بعضی از مراحلشه واقعا در عرف عقلا من القبائح شمرده می شود و ما حسن قبر هم عقلی می دانیم، یا به تعبیری عقلایی می دانیم. خب این حسن قبر اینجا حاکمه، بیاید با این زوجه رضیعه همچون همسر مثلا بخواهد ور برود و امثال زاله، که اینها یه مراقبش قطعا وقلا تنبیه میکنن. ولذا ما میگیم عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرفه، منصرف ما میدونیم، انصراف داره، شامل نمیشد اینجا، برای که اینا یه عرفیتی یه اقلاییتی داره این مسائل، ما که نمیتوانیم از اون عرفیتش کنار بیاییم. انصراف دارد به ما یتعارف و بین الاقلا. نه آقا، هر عاقلی قبیح میدونه این رو، چه استحسانی؟ حال اون نه، آخه اینا میگن ولو کانه رضیعاً، من این ولوش اشکال دارم، من اینجا رو اشکال میکنم، من اونهایش که قبی نداره اونها رو که من اشکال نمی کنم. من میگم این حرف رو با این وسعت هیچ یک از اقلا نمی پذیرن، اقلای اهل عرف. و عمومات جواز استمتاع زوج من از زوجه رو منصرف می دانن. شما من نمی خواد به اطلاق اونا بچسبید، اطلاقی حضرت عباسی نداره تا اینجا رو شامل بشود، چون این مسئله یه عرفیتی داره، باید مطابق عرفیتش بریم جلو. فعلا هازا، بله، نه اذا کانه لهو استعداد، لها استعداد لذالک، للزوج والزوجه کلاهما مستعدان لا يقبل. اما بله اگر استعداد جسمانی داشته باشه تقبیح نمی کنن. اونجایی که استعداد نداره فعلاحظا ما اینو با این عمومیتی که این آقایون فرمودن
در 9 سال استعداد داشته باشن تقبیح نمی دارن قبل از اکمال 9 سال استعداد داشت برای شاره میگه بازم ناید.
خب اون یه حرف دیگه است، اون حکمتی داره، اون دخول رو حکمتی داره، چون غلبه داره در جاهایی که غلبه داره شارع مقدس یه حکم عام می قائل میشه. بگذرم فعلا هازما در این مسئله دوم به این وسعتی که این آقایون فرمودن ما قبول نمی کنیم و اصلا حرفشم نباید زد و واقعا هم این چیزها رو در فقه بنویسن اسباب استهزاء نااهلان می شود و بهانه به دست افراد هم می دهد و حواسمون باید جمع کنیم. ما که عقیده نداریم و فتوا هم نمیدیم. و اما فرع سوم، اذا ارتکب الحرام و وطع قبل تسع سنین، ارتکب الحرام و دخول قبل از تسع سنین کرد و هیچ خبری عیبی افزایی نشد، مشکلی پیش نیامد، در اینجا حکم شرع چیست؟ مشهور فرمودن که هیچ حکمی نداره، گناهی کرده و بنابراین که هر گناه کبیره‌ای تعذیر داشته باشد حاکم شهر یه تعذیر هم میتونه بکنه. چرا دخول قبل از تسع سنین کردید؟ حواستون باشه قبل از تسع سنین داریم میگیم دخول، اما افضای عیبی حاصل نشد نشد. یا مرعه رشیده بود یا زوج نحیف بود بالاخره نشد، حاصل نشد. حالا که حاصل نشد مشهور میگن خب گناهی کرده، ما اضافه میکنیم تعذیری داره و دیگه هیچ حکم نداره. ولیکن جماعتی از علما که در اقلیتن قائل شدن به حرمت ابد، گفتن حرام میشه، حرام میشه. از کسانی که قائل به حرمت شدن مرحوم شیخ طوسی است، مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، ابن ادریس در سرائر. اینها را ما بالواسطه نقل میکنیم. بله اینا قائل به حرمت ابدی شده. در کفایه سبزواری هم نسبت به جماعه، در کفایه سبزواری نسبت به جماعتی داده. ظاهر کتاب مفاتی هم این است که اونا مایل به حرمت ابدی در اینجا شدن. ما این تکه اخیر رو از مستند نقل می کنیم که دیروز آدرسشو ندادیم. مستند جلد 16 صفحه 80، جلد 16 صفحه 80. از این معلوم میشه نه فقط بعضی از قدما مثل شیخین تمایل به این مسئله پیدا کردن و ابن ادریس، بلکه معلوم میشود بعضی از متأخرین هم مایل شدن که حرمت ابدی قائل بشن. خب دلیلشون چیه؟ دلیلی که برای این آوردند روایت مرسله یعقوب ابن یزید، حدیث 6 باب 34، مما یحرم بالمصاعره. این روایات مربوط به افزار، یه مقدارش در مقدمات اون باب 46 بود یا 45 بود، 45 بود نقل کردن، یه مقدارم از روایات افزا در ابواب مصاهرت باب 34 این حدیث که میخوام بخونیم حدیث 2 باب 34 دقت کنین حدیثو. من چی عرض کردم؟ باب 34 من ابواب المصاهره، حدیث 2. یعقوب ابن یزید ان بعض اصحابنا، این حدیث یعقوب ابن یزید رو سفت و محکم داشته باشید که تنها مدرک در مسائل متعددی در بحث ماست. ان یعقوب ابن یزید ان بعض اصحابنا مرسل است ان ابی عبدالله اذا خطب الرجل المرأه فدخل بها. خطبه در اینجا به این خواستگاری نی، خطبه یعنی ازدواج کرد، داره فدخل بها قبل ان تبلغ السنین فرق بینهما، فرق بینهما تفرقه بینشون انداخته میشه، ولم تحل له ابدا، ولم تحل له ابدا. آیا افضایی تو این حدیثه؟ نه، افضا نداره. دخل بها قبل سنین این حکم رو داره ولو هیچ عیبی هم پیدا نکنی. گفتن این حدیث موافق فتوای اون اقلیت در این مسئله که حتی اگر عیبی هم حاصل نشود حرمت ابدی می آورد. خب آیا ما می توانیم به این حدیث عمل کنیم؟ نه، اما من ناحیت سند مرسل است، این جبار به عمل مشهور هم نیم، مشهور مخالفن، این جبار به عمل مشهور نیست، برای اینکه مشهور در این مسئله مخالفن، غالب و حرمت نیستن. به علاوه این حدیث دلالتش هم مشکل داره. ظاهر فرق بینهما چیه؟ جدا بشن، یعنی نکاح هم باطل میشه، ظاهرش بطلان نکاحه. اینم که صفت وانه میده نکاح خود به خود، نمیگم که صفت وانه میده، این هم تفضار کمی داره. و ظاهر کلام کسانی هم که میگن، میگن حرام ابدیه، نمیگن زوجیت به هم میخوره به مجرد زادگ. فعلا هزا هم دلالت آن مشکل دارد و هم سند آن مشکل دارد و به فرض که این حدیث سند صحیح هم داشته باشه، این قابل جمع با احادیث افضائه، بگیم مطلق و مقیده. حدیث افضا میگه اگر افضا شد این مطلقه، با بگیم این مطلقم حمله بر مقید میشود و باعث میشود که استدلال به این حدیث از کار بیفتد. فعلا آزا این حدیث رو ما نمیتوانیم بهش قائل بشویم و حق این است که حرمتی ایجاد نمی کنه. و ما بریم زودتر سراغ فرع چهارم که اون مهمه. در فرع چهارم این است که دخل بها و افضاها، افضا هم بشود. حال افضا چیه؟ در فرع پنجم بحث میکنیم. در اینجا چهار تا حکم گفتن، چهار تا. اول این است که یحرم علیه وطعها ابدا، وطی این زوجه برش تا ابد حرام. دوم یجب الانفاق،
حرام مبد بعدینه یا بعد از این میتونه این زن شوهر،
شوهر میتونه بکنه، بر این حرام معبدی. اینم خود یه چیز عجیبیه، انسان زنی داشته باشه در زوجیتش هم باشه حرام ابدی وحشی باشه. این چیزی در هیچ کجای فقه غیر از این مسئله سابقه نداره. میرسیم حالا از اشکالات ما اینه. پس اول یحرم علیه وطعها ابدا، ثانی یجب الانفاق علیها ما دامت حیه، مادامی که زنده است باید انفاق علیها کنه، ولو طلاقش بده ولو بره شوهر دیگری بکنه، این باید انفاق مادام الان بهش بکنه. اینم یک فرد. حکم سوم این است که دیه افضا رو هم باید بده، که دیه افضا هم دیه کامله زن است، 500 دینار. حکم چهارم هم این است که مادامی که طلاقش نداده احکام زوجیت بر او جاری می شود، احکام زوجیت بر او جاری می شود. یعنی اگر یکی از اینها از دنیا بروند توارثی بین ما هست. زن از دنیا بره شوهر ارث می بره، شوهر از دنیا بره زن از او ارث می برد، احکام توارث در اینجا بله بعدی حرام. استمتاع دیگر حرام نیست، فقط وقتی حرامه. خب این احکام اربعه علا اجماله ها، من علا اجماله ها میگم، علا اجماله ها مشهوره، معروفه اجماله، ولی ادله هر کدام یک یک بخوانیم و بیایم جلو. و اما نسبت به دلیل، حکم اول که حرمت ابدی وطیه، هیچ دلیلی نداره جز همون مرسله یعقوب. عجیبه، هیچ دلیلی ندارد الا مرسلت یعقوب ابن یزید که الان خوندی. میگن این روایت مرسله یعقوب مطلقه، مقیدش میکنیم به افضا و عمل میکنیم بهش. اجازه بدید، اجازه بدید، دارم میگم دیگه، خود حوصله کنید، دارم میگم، همین دارم میگم. میگن این روایت اطلاق داره، درست؟ ما مقیدش میکنیم به قرینه فتوای مشهور به افضا، میگیم این مال اونجاییست که افضا باشه، چون مشهور به این اطلاق فتوا ندادن. اون وقت بگیم جبر ضعف سند به فتوای مشهور، و حتی جبر ضعف دلالت هم به فتوای مشهور کنیم، چون اطلاق داره. آیا می توانیم ما این فتوای مشهور عمل کنیم که میگن این زن حرامه یا نه؟ در بین متأخرین تزلزلی در این فتوا پیدا شده. چرا حرام باشه؟ اگر قابل وطیه، مگر هر افضای از قابلیت وط می اندازه؟ نه، قابلیت وطی رو داره. شما بگید تا ابد اون محروم و این محروم، این مسئله رو خیلی یا اجازه بدید وسط بحث این مسئله رو بعضی ها نپذیرفتن، حتی صاحب جواهری که در کنار مشهور معمولن هست، اینجا تمایل داره از مشهور جدا بشود. میگه لا یبعد که ما حکم حرمت رو در اینجا زیر سوال ببریم. دلیلتون چیه؟ این روایت، این روایت خیلی مشکل داره. مشکل اول سنده، جبر ضعف سند بکنید نمیتونید، چون به اطلاقش فتوا ندادن. مقیدش کنید به چه دلیل؟ فتوای مشهور که نمیتونه مقید بشه، ضعف دلالت که با فتوای مشهور درست نمیشه. و از این گذشته این روایت میگه فرق بینهما، باطل عقدشون تفرقه میشه بینهما، نه اینکه همه استمتاعات حلال جزوت. اینو نمیگه، کلمه فرق بینهما رو چیکارش میکنی؟ بنابراین این حدیث من جهات مختلفه با فتوای مشهور سازگار نیست و جبر ضعف سندش با فتوای مشهور مشکله. هزا مضافن، حالا مضافن رو دقت کنیم، مضافن به این که ما یه همچین مسئلهی در تمام فقه نداریم. نمیگیم محاله، اگر دلیل محکم داشته باشه سمعن و طاعتن، اگر امام صادق امام باقر بفرمایند با سند معتبر روی چشم میذاریم روی سر. اما یه همچین مسئله با یه دلیل ضعیفی نمیشه ثابت کرد. کجای فقه داریم به که زن کسی باشه قابل وطی هم باشه حرام باشه وطیش ابدا؟ آخه این یناف زوجیت با روح زوجیت نمیسازه، با حقیقت زوجیت نمیسازه. زوجش هست، قابل وطی هم هست، چون یه غلطی کرده قبلا حرام ابدی بهش بشه؟ باز عزف الی ذلک ان فیه ضررا عظیما علی الزوجه. ادله لا ضرر چی میگه؟ این ضرر عظیمه بر این زوجه است. حالا زوج میتوانه برود زن دیگری بگیره، اما این زوجه چی کار بکنه با این حالت که مشکل شوهر داشته باشه؟ حالا همین شوهری هم که داره که شما میگه حرام، حرام ابد، آیا ادله لا ضرر جلو این حرفو نمیگیره؟ لا سیما، این لا سیما رو هم دقت کنید، اگر اندمال حاصل بشه یعنی خوب بشه، مثل اول بشه. جراحی های قوی امروز این را به صورت اول برگرداند، همان گونه که در مسئله بکارت میگن این کار میکنن بعد از زوال البکاره، گاهی چنان جراحی میکنن که هیچ معلوم هم نمیشود. خب اگر آمدن در مسئله افضاء هم اون چنان بود که با جراحی ها کسی که قلب و پیوند میده، دست و پیوند میده، نمیدونم پا رو پیوند میده، خب آمد شکافی را آمدن و هم دوختند و به حال اول، بازم بعضی از آیون میگن حرام ابدیه. این دیگه چرا؟ میگن ولو بعد الاندمال. آخه اینا فتاواییست که خلاف ذوق فقه، دلیل محکم باشه چشم، ولی دلیل به این شلی یه مرسله یعقوب ابن یزیدی که نه سندی داره نه دلالتی داره، ما بیام اینو بچسبیم تا گاو و ماهی دنبال اطلاقش هم بیافتیم بگیم ولو اندملا. ولذا ما با صراحت در حاشیه عروه روی این مسئله یحرم و ابدا حاشیه زدیم لا دلیل علی الحرمه. این حرفایی هم که گفتم اینا هم ذکر کردیم، ضرر عظیمی بر زوجه هست، بعد الاندمال وجهی نداره، در فقه ما سابقه نداره زن و شوهری باشن بتوانن از هم استفاده کنن، حرمت ابدی بینشون باشه، همه اینها رو هم گفتیم. فعلا هیچ جای احتیاط نیست، احتیاط در ترک این احتیاط است. این فتوا از نظر ما خلاف شرعه، نباید ما این زوجه رو زندانیش کنیم، این زوجه زندانی کنیم، بنابراین بحث ما در مسئله حرمت ابدی منفی شد و تمامم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.